من الشيطان الرجيم.
يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله. در مقصد پنجم کتاب مبارک آداب و سلام بحث در رابطه با قبله، یعنی فلسفه نظر به قبله را میخوام مطرح کنم. حتما این مسئله را میدانید که بالاخره روح هست که نماز میخواند، جسم حرکات انجام میده و به همین اندازه باید حرکات روحی بشود، یعنی به تعبیر بزرگان قلبی بشود. باید تلاش کنیم تأکید کنیم که یه جوری این جنبه قلبی و روحی حرکات نماز برای قلبمان معنا پیدا کند و آهسته آهسته عمل کنه. اصطلاحا می فرمان نماز برای روح کشف بشه، یعنی که انسان به جایی می رسه که نماز برایش کشف میشه. معلومه که یه حقیقتیست که به راحتی کشف ناشدنیست، به مرور باید کشف بشه. در بحث رو به قبله یا به اصطلاح بحث استقبال، خب جنبه ظاهریش همون جنبه وجهیش یعنی جسمیشه، یه جنبه باطنی داره اون جنبه قلبیش هست. جنبه ظاهریش خب همینه که جهت صورت به طرف کعبه باشه. ولی وقتی در روایات دقت میکنید خود روایات خیلی کمک میکنه. از معصوم داریم که چی؟ این کعبه موازی بیت المعمور است در عرش. همه حرف همینه، اگه اینا کسی متوجه بشه عرش مقام ظهور فرمان حق، یعنی مقام عرش مثلا مقام تجلی حق است در ظهور تدبیر، چون بالاترش که ذات هست، ذات که اصلا مثلا حرفا نیست، کنقارا بلند است آشیانه، اصلا ذات حق که فقط خود حق میفهمه ذات حق یعنی چی. پس تمام آدم از عرش نشأت میگیره. حالا این کعبه ظهور مقام تدبیر حق است، به تعبیر بیت المعمور. حالا همین روش فکر کنید، یعنی در واقع شما از مظهر نظر به باطن حتما دارید دیگه، یعنی مظهر همیشه جلوه باطن است. مثل همین حرم ائمه، خب شما که نمیرید آهن و نقره و طلا رو نگاه کنید که اینا مظهر است، شما به باطن ائمه در حرم ائمه نظر دارید. همیشه همینطور است، هیچ کس هم غیر این نیست. یعنی عموما مؤمنین از مظهر نظر به باطن دارن. حالا این کعبه که مقابل نمازگزار است، خب بحث باطن کعبه است، پس جهت جان جهت باطنی کعبه را استقبال میکنن. فلسفه استقبال به روی کعبه توجه به جهت باطنی کعبه است. حالا یه وقت است که این جهت باطنی کعبه چه مقاماتی داره، چطوری میشه وارد شد یه نمازگزار؟ باید چطوری خودش را وارد کنه در نمازی که قبلش کعبه باشد؟ اینا یه مقدار کار می‌کنه، چون بحثایی که هی یواش یواش فرمودنده داشته باشید ببینید واقعا آدم آماده میشه برای همین چیزی. وقتی می‌فرمود وارد مسجد که میشی یادت باشه وارد باب الله الاعظم شدی و میاد تا اونجا که بحث ستر بود، بحث مکان نمازگزار بود، این همه بحثای خوبی که تی شد. حالا جهت نمازگزار باید جهت توجه به کعبه باشد. حالا در روایت باز نگاه کنید، در روایت داریم اولین جایی که ظهور کرد کجاست؟ کعبه. پس در واقع کعبه مقام ظهور غیبی خداست در عالم شهود. اونا روایت ما میگه، ما خیلی روایت همون هم اساسیه. پس از اون طرف میگه که محل ظهور بیت المعمور است در عرش. عرش ها باید روش خیلی وقت، عرش فوق کرسیه. تمام این عالم مثلش مثل یک حلقه است در عالم کرسی، یعنی کل عالم ماده فانی است در عالم کرسی، هیچ از هیچ. حالا همه عالم کرسی در مقابل عرش هیچ از هیچ، همینطور که همه عالم در ذات خداوند هیچ از هیچ. حالا شما حساب کن نظرت با نظر به کعبه به کجا میره انشاءالله. پس میگه که محل، آن تعبیر خود امام تعبیر قشنگه، محل ظهور ید الله هست. یعنی حق ظهور قدرت میخواد کنه با ایجاد عالم. اولین ایجاد در عالم ناسود کعبه هست. حالا دو تا بحث هست، یه وقت از حق نظر به کعبه میکنیم، یه وقت از کعبه نظر به حق میکنی، هر دوش میشه. یه وقت در کعبه حق میبینی، یه وقت در حق کعبه میبینی. مثال میذارم خیلی آسان، یه وقت بنده را میشناسی، الفاظم را بررسی میکنی. یه وقت الفاظم را بررسی میکنی، بنده را میشناسی. یه وقته که شما میدانید چی را میخواد، میگردید که بیابی. یه وقته میگردی یه چیز قیمتی میابی. نظر به عالم از حق، نظر به حق در عالم. تعبیر درست تر میگم، نظر به حق در عالم، نظر به عالم الالحق. کعبه همینطور میشه نگاه کن. یه وقتی که از حق مظهر میخوای، یه وقت از مظهر حق متنه بخونی ببینیم چی میشه. فرمان بدان که ظاهر استقبال، استقبال همون یعنی رو به قبله بودن، اصطلاح فقهیه. ظاهر استقبال متقوم از دو امر است. یعنی این رو به قبله بودن ظاهری که ما بدنمون رو به قبله ما میسونیم دو پایه داره، یکی جنبه مقدمی، یکی جنبه نفسی. یکی مقدمی و آن صرف وجه ظاهر است از جمیع جهات متشتته متفرقه. شما در ظاهر چه کار مگه میکنی؟ از همه کسرت ها نظر رو بر میگردونی به همین کعبه. خب و دیگر نفسی، یعنی این ظاهری که رومونو به کعبه میندازیم، فلسفه چیه؟ و آن استقبال به وجه هست، یعنی رومون رو از طرف همین وجه ظاهر به کعبه که ام القراس میندازیم. یعنی چی؟ یعنی یکی از متفرقات میبریم، این مقدمه است. دوم به کعبه مینگریم، این هدف است. یعنی شما یک مقدمات دارید که نگاهی برابر نمی کنید، یکی کافی نیست. یعنی شما در نماز که واسدین ظاهرتون باید این طرف و اون طرف را دیگه نبینید و ننگرید و نظرتون را به کعبه بندازید. این ظاهر قضیه است. حالا باطن قضیه نگاه کنید، جمله خودشون و این صورت را باطن و باطن را سری بلکه اسراری است. خب حالا افراد متفاوتن. حالا ما میخوایم یه نماز بخونیم، شرط نماز هم این است که رو به قبله باید نماز بخونیم، به خصوص نماز واجب. من بارها عرض کردم انگار هیچ جلسه ای نیست که نگم هیچ نماز جای واجب رو نمیگه. واجب یه چیز عجیبی است. همه تلاش من شما باید باشه واجب رو از دست ندی. اگه نخونی مسلم میخونی یهو از دست میره. نماز واجب رو باید خیلی دوست داشت، خیلی دوست داشت. چطوری آدم یه چیزی که خیلی دوست داره دلش میخواد یه ذره گرد به تار و کش ننشینه؟ اگه یه کاری کنیم این علاقه به نماز واجب تو قلب ما بیفته واقعا نمیخوام زایع بشه. بارها خوندیم خدا میگه خدا زایعت کند که نماز رو زایع کردی. چون نماز واجب خیلی قیمتی است، آدم باید دورش بگرده، مواظب، واقعا باید مواظب نماز واجب. من اینا رو میگم بلکه به قلب خدا اثر کنه وا. ولی حیفه که این شیطان آقا بینید چقدر نقشه برای همین نماز واجب میکشه. شما در بحث وقت دیدید روایت میفرماد که کسی که هیبت خدا، حالا مضمون روایت، هیبت خدا در قلبش باشه محال از وقت نماز رو سست کنه و ضایع کنه. حالا نماز واجب به خصوص روی قبله باید باشه، یعنی قبله وحدت. حالا ببین چی میگه. میگه که و صاحبان اسرار غیبیه، چون در دنیای معرفت درجه داریم، یکی ابوذر است، یکی مقداد است، یکی سلمان است. بالاخره سلمان یه جای دیگه است. اگه پیامبر میفرماد سلمان و منا اهل البیت، یعنی همون اسراری که ما داریم از اون سنخ اسرار سلمان داریم. ابوذر نه، همه صحابیان و همه بزرگان. ابوذر کم کس نیست، مستند فقهاست. یعنی سخن ابوذر با اینکه سند است برای فقهای ما و بسیار صحابه قیمتی معتبر است، ولی میبینید بحث درجه مؤمنین فرق. ای به ما اینه که گاهی هر کس در درجه ما نباشد رو غیر دین دار میدونیم. این بدبختی ماست، این بده که ما فکر میکنیم یه نوع سلیقه دینداری هست اونم پس سلیقه ما. نه آقا، هر کس در دریای بیکران شریعت شناوری میکنه شریعتی است، دینداری عمل میکنه. حالا گرایش ها متفاوته. حالا اسرار غیبی رو بعضی ها میدانند، یعنی میکشند خودشون را به عالم باطن، از عالم ظاهر یک کمی بالاتر میرن. اینها خوب جمله رو نگاه کنید، باطن روح را قبله را میخواه بگیم. میگه فلسفه قبله قبله را میخواه بگیم. میگه فلسفه قبله از نظر این بزرگان چیه؟ باطن روح را از جهات متشتته کسرات غیب و شهادت منصرف کنه. یعنی پس قبله معلوم شد یعنی چه برای این بزرگان؟ یعنی روح از امور متکسره، متکسره عالم شهود، یعنی فرش آجو، نه حتی ملائکه، حتی خود نماز، میگه متشتته یه عالم غیب و شهادت، فقط خدا را میخوام. جمله خودشون خیلی جالبه. و وجهه سر روح را احدی و تعلق کنم. جمله را یک دروش تأکید کنیم، احدی و تعلق. یعنی قبله وسیله ایست که جان انسان نمازگزار احدی و تعلق شد. من هر چه خوانده ام همه از یاد برده ام الا حدیث دوز که تکرار میکنم. یعنی نظر به الفاظ نمازم دیگه ندارد، نظر به نمازم ندارد، فقط نظر به حق دارد. یعنی انشاءالله به جایی میرسه که حق دارد میگه. حمد را خدا گفته است، سوره را خدا گفته است، حمد آیه قرآن است، یعنی خدا گفته است. پس گاهی از خودتون سوال میکنید مثلا چرا قرآن بخونید؟ از یه زاویه خوبه، باید بخونید، دستور دین هست، قرآن بخونید که معارفش رو بشناسید، عمل کنید. دستور به ما دادن. یه مقام هم هست که قلب ما قرآن میشه انشاءالله. یعنی چرا قرآن میخوانیم؟ ما قرآن نمیخوانیم، خدا قرآن خوند از ما تکرار میکنیم. این یه فوق معناست، یعنی معنا درش مستطره. قرآن بی معنا خیلی کم نتیجه داره. اما حالا در درجات قرآن خوندن چرا هم میخوانیم؟ ما هم نمیخوانیم، خدا هم خوندن ما تکرار میکنیم. یعنی خدا با معنا خوانده است یا بی معنا؟ سه حرفا معنی میده. مقام معنویت کل است، علم و علیم است، ولی مقام فناست. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان که خدا ادب عبادت را خودش، عبادت خودش رو خودش به ما یاد داده است در سوره هم. خب برای اون گاهی سوال است، یعنی چه؟ آقا خدا که نمیگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب تو نماز شما در سوره هم میگین ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدا که چی؟ خیلی حرف توشه. ظاهرش همینه که مفسر بزرگ میگه. تازه این ظاهر قرآن است. مفسر عزیز جلیل القدر ما مقید از ظاهر قرآن را تفسیر کنه. میفرماد خواسته است ادب بندگی بیاموزد. بعضی هم چیزای دیگه گفتم که عبد در رب فانی میشه، اون وقت در ظهور عبد فنای الی رب را جلوه دادم. در واقع همین که عرض کردم الان کافیه. یعنی شما در واقع خدا گفته است بگو میگوی. حالا در قبله کی در صحنه؟ اصلا کیش که در صحنه نیست جز حق. قلب جهتش چیه؟ احدی و تعلق، فقط به حق میخواد نظر کنه. و جمیع کسرات را فانی سر احدیت جمع نماید. وقتتون حالا روی اصطلاحات نمیخواییم بگیریم. اصطلاح خوبیه، اصطلاح باید شد صد تا حرف توی یک کلمه زد. هر علمی بالاخره اصطلاحاتی داره. اجمال میخوان چی بفرما؟ من یه مثال میزنم روشن میشه. شما اون نور بالای خورشید رو توجه کنید، همه نورا اونجا هست. هر چه میاد پایین یه نورا بیرنگ و پراکنده میشه. حالا اگه کسی به حق نظر کنه، اسم جمع، به قلبش چی ظهور میکنه؟ اسم اعظم. چون الله جامع جمیع اسماء الهی است. یعنی وقتی میگید یا الله، یعنی یا حی یا قیوم یا قادر همه. وقتی میگید یا حی یعنی یا حی. وقتی میگید یا محی یعنی یا محی. وقتی میگین یا ساقی یعنی یا ساقی. اما وقتی میگین یا الله یعنی همه. نمیگن اسم اعظم. کسی قلبش برسه بگید یا الله خیلی هنره. بعضی دوستان سوال میکردن آخه چطوری آدم واسه نماز بخونه؟ هم یادش باشه در باب الله الاعظمه، هم یادش باشه در زمین تنها، هم یادش باشد که محل استقبال به حق است، هم معانی یادش باشد، هم یادش باشد وضو پوشش آب رحمت است، هم یادش باشد لباس بهانه است، باید قلب را از زشتی حاسد کرد. همه اینا یه جا چطوری یادش باشه؟ همه مشکل نیست که میخوایم یادمون باشه. اگه به ناس یادمون باشه هیچ وقت نمیشه. اما اگه بخواییم باشیم خب هستیم. مجتهد ببینید علم اجتهاد داره، یعنی همه درسه که خونده است یادشه یا نه همه این درسه را خونده است، اما علمه مقامش طوریست که هرچی سوال بکنی بلند است. در اون اجتهادش ملکه یه اجتهاد پیدا کرده. یعنی علمه سیوطی را ممکنه بلند نباشن درس بدن، اما حاصله همه اینا که کشف حکم خدا در متن دین است، علم مقامش اینه. اینه میگن مجتهد کسی نیست که خیلی سواد داشته باشه، خیلی زیادش باشه. اون چه مدرس است که خیلی زیادشه. مجتهد به مقامی میرسه، برای همین خیلی هستن مدرس مجتهدین هم، اما مجتهد نیستن. خیلی داری دوزه که این آقا مدرس بوده است، بعضی مجتهدین شاگرد ایشون بودن، اما ایشون مجتهد نیست، نه مجتهد. چرا؟ چون به مقام ملکه اجتهاد رسیده است. این الان به قول معروف میگن اجمالی است که در هر لحظه میتونه تفصیل بشه. حالا قلب اینجوری باید بشه، باید مقامش آهست به هم میگن هی باید نماز بخونی، هی باید نماز بخونی تا قلب انشاءالله به لطف و کرم خدا به جایی برسه که همه اینا یه چیز بشه، من بشم یک کلمه و اون یک کلمه همه یک حرفا باشه. میگه الله همین نی؟ الله یک کلمه است. ولی اگه پیامبر بگه یا الله صلوات الله علیه و آله، این یک کلمه همه اسماء الهی است. اما افراد عادی ممکن است بگن یا الله، هنوز تو ادبیاتش گیر کرده باشن بخوان بگن یا الله. حالا اگه کسی دلش برسه به مقام الله، خوش کن، قلبش محل چی میشه؟ اسم اعظم. یعنی دیگه این قلب انشاءالله قلبی است که الله فهم. حالا اگه قلب الله فهم باشه، در الله دیگه چیزی هست؟ فانی هم همه چیز. همینطور که در دریا قطره ها فانی، در اسم اعظم همه چیز فانی است، همه کسرات اونجا نیست. خب حالا اگه کسی قلبش قلب اللهی شد، دیگه نظر به شرق و غرب میتونه داشته باشه؟ نظر به غیر ندارد. وقتی نظر به غیر ندارد، حتما قبلش کعبه است، حتما قبلش کعبه است. اصلا یه انسان بزرگ میگرده دنبال مظهری از مظاهر خدا که اونجا همه چیز اونجا فانی باشد. کعبه یه همچی مذهبی است. این حالا چی شد؟ سیر از حق به خلق شد. یعنی قلبش الله یافت، در زمین قبلش کعبه است. حالا اشاره، من نمیدونم، این حرف که میزنم همینطور فکر کردم، چون تفسیرا که میدیدم فرمایشی داشتن. شما میدونید که همین آیه که دور محراب نوشته است، آیه این است که پیامبر دو قسمت داره این آیه تو سوره بقره، دو مرحله که پیامبر یافتیمت که این بر اون بر میگردی. شطر یعنی جهت طرف. حالا که دیدیم این طرف و اون طرف میگردی، کعبه را جهت تو کردی. که پیامبر وقتی این آیه اومد، نماز دومشون را از مسجد الاقصا بچخونه، پیامبر دنبال چی میگرد؟ بکردی؟ پیامبر دنبال چی میگرد در آسمان ها؟ آیا شاید دنباله، یعنی دنباله ظهور وحدت تامه بود، خداوند وحدت تامه را توجه بهش داد. که حتما میدونین در مدینه مسجدی داریم به نام ذو قبلتین، که در تحقیقی که آیت الله حسن حسنزاده آملی حفظ الله دارن میگن یکی از معجزات هست که یه کسی روی مسجد الاقصا واسه همونجا در جا، نه قبله نمایی بوده است، نه منجمی بوده است، همونجا در جا جبرئیل پیغمبر رو گردون به طرف کعبه. که بعد که محققین دقیقا اومدن اصلاح عرض و طول جغرافیایی رو تعیین کردن، دیدن دقیق مسجد ذو قبلتین، اون قبلهی که پیامبر به کمک جبرئیل باش طرف کعبه را پیدا میکنن، دقیق بعدن از طریق محاسبات روشن میشه. پیامبر دنبال چی میگرده؟ جهت وحدت جانش را، ظهور خارجی تام میخواد. روش فکر کنید، البته براتون سوالاتی پیش میاد، در جاش باید جواب بگیرید. چرا اول مسجد الاقصا بود؟
از نظر ظاهری نمیگم، از ظاهری که همون است که روایت ها یعنی آیه میگه، از نظر باطنی چرا بعد کعبه شد، چرا از اول کعبه نشد، اینا اسراریست. مقام نبی مسجد الاقصا است، مقام فنای مطلق کعبه است، به یه اعتبار پیامبر سیر انبیا است، به یه اعتبار مطلق نبوت است. سیر انبیا در مسجد الاقصا ظهور کردن، اما ظهور تامه وحدت در عالم ناسوت بعد از نبوت است. این قصه هایی است که در جاش باید بحث. پس این یه مقام، پس یه کلمه، حالا نمیخواستیم من اینقدر حرف بزنیم، یه کلمه میخواستیم بگیم که آقا قبله شما از طریق کعبه خداست. حالا قسمت دوم رو میخونیم. و اما برای سالک الالله، اگه نگاه کنید صفحه 115 گفت چی؟ و صاحبان اسرار غیبیه، صاحبان اسرار غیبیه یعنی اونه که از بالا پایین رو نگاه میکنن. سالک الالله اسمش روشه دیگه، از پایین داره میره بالا. و اما برای سالک الالله که از ظاهر به باطن سیر میکند و از علن به سر ترقی مینماید، باید این توجه سوری، یعنی همین توجه ظاهری به قبله را، به مرکز برکات ارضیه، چون کعبه محل برکت عالم است، و ترک جهات متشتته متفرقه را وسیله حالات قلبی قرار دهد. یعنی میایید با میسی به طرف قبله تا دلت از دنیا به طرف حق بره. اون اولیه نه، وامیستاد به قبله تا محبوبش رو در ظاهر بیابد. اون اولیه و حق را در کعبه میدی، دومیه آثار متفرقه را رها میکند تا قبله جانش حق شود. بله، و به این ظاهر فقط بسنده نمی کند، فرماد که یواش یواش به اصل برمیگردد، این فروعات را میذاره زمین، قلبش آرام میکنه، جهت 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 جهت، عادت عادت، تربیت تربیت، تمرین 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 تمرین، تا بلکه درست شه، یعنی شما نه ناامید باشی نه من مغرور. یعنی صدها بار باید نماز خون، هی تو نماز به قلب تفهیم کرد که در مقابلت کعبه است، کعبه مقام ظهور حق است. پس جهت قلب را بخواهیم از توجه به کعبه به حق بندازیم، تا هی میگون یادمون میره، دیدیم که حالا من بیشتر شما کمتر، هنو اولش نگفته یا اون رفتی که استادی، دوباره جلسه بعد، دوباره جلسه بعد، نماز بعد، نماز بعد، ولی بالاخره میگه دوتا راه داریم، بالاخره یه در داریم که بستن است، هی میزنیم یه ذره شکافش با میشه، به جای اینکه نگاه کنیم به در، دیدین گاهی شکاف دره که میخوان واکنن شکافش گاهی با میشه، یه صدایی هم میکنه رو پاش نمیچرخه، حواسمون بره رو صدا، در دوباره میبندن، دوباره فردا میریم در میزنیم، در رو وا میکنن، میایم به در نگاه کنیم، به رنگ در نگاه، یعنی به جایی که به نور نگاه کنیم، یعنی میگم الله اکبر، یه مرتبه میایم میگم که دل به طرف خدا بیفته، یهو میریم مثلا تو دل به ناو داریم رو طرف، بعد دل چی از دنیا، دل یکی گوهریز ربانی، میریم توی دنیای دیگه، فردا میایم میگم نه دیگه رو دل نمیفتیم، میگم الله اکبر، میگم خدا کافش عربی گفتیم یا فارسی، دوباره رفتیم رو کاف، چیکار کنیم آخه، دوباره پس برده میگم میگم الله اکبر، نمیدونیم رشا سنگین گفتیم که تجدید رعایت شد، یا زیاد گفتیم که دو تا ر شد، یا کم گفتیم مثلا یه ر شد و دوباره نشد، یعنی هی این دریچه را بدباد باز میکنم تا انشاءالله میگن چی دیگه، بالاخره حواسمون رو شش دو جمع میکنیم که دیگه این مرتبه شکاف رو نگاه کنیم. خب میریم دیگه، آنی که به معانی قلبی رعایت بشه با نظر کنیم میریم، اما بالاخرهش ما اینا بدانیم تا ما اسیر این ذهنیات و بدنیم، دوباره همینه. اما آخرش که چی؟ بیا ای دل که امشب در بکوبیم، بیا این بار محکمتر بکوبیم، بالاخره راه همینه که هی بل نکنیم. به قول استاد عزیزمون فرمان گدای سمجی باش، تا هی بگیم که چی بشه؟ که این بشه. این آیه همه چیز ماست. وجه تو وجهی للذی فطر السماوات و الارض. دوباره دقت کنید. شما دقت کنید مستحبه که قبل از اینکه وارد بشی، قبل از اینکه تکبیر بگی، این دعا رو بخونید. دعای ابراهیم علیه السلام هم هست. یعنی همون قبله، یعنی همون جهت ابراهیم علیه السلام بنیان گذار قبله است به اعتباری، و قبلش هم خداست به اعتبار اصلی. پس در واقع ابراهیم وار ما میسیم میگون و جهد و وجهی، جهت دادم، جهت همراه به طرف کی؟ للذی، اونی که کل این عالم ظهور اوست. پس به عالم نظر کنم یا به اون؟ للذی فطره، یعنی خلقه، بدعه، فطره از سماوات و الارض، یعنی جهت همراه از آسمان و زمین به سوی اون که آسمان و زمین رو خلق کرده داختن. این میشه قبله دار بودن. پس خدا انشاءالله کمکمون کنه که در نماز ما قبله داشته باشیم. شنگان لا علی محمد ما.